Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah rabbil alameen, wa salatu wa salamu ala khayr khalqihi Muhammad. و على اطرته الطاهرين و اللعن الدائم على اعدائه مجمعين العال الى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. و اما بعد، بحث ما در باب مغفرت بود و برای رسیدن به مغفرت از اینجا آغاز می کنم که در معارف دینی گناه یه تعریفی داره. تعریف گناه این است: تخلف از قوانین الهی. هر گونه رفتار خلاف قوانین الهی رو بهش میگن گناه و معصیت. قوانین الهی گاهی به صورت امر لزومی است، الزام است، ضروری است، و این امر الزامی یا به شکل باید نوشته شده است که از او تعبیر می‌کنند به واجب، و یا به صورت نباید نوشته شده است که از آن تعبیر میکنند به چی؟ حرام. واجبات الهی و بایدهای ما هستند، محرمات الهی نبایدهای ما هستند، و این بایدها و نبایدها قوانین خدا هستند. بنابراین هر گونه تخلف از این باید و نباید میشه معصیت. این یک سطح از قوانینی است که خدا نوشته. سطح دوم قوانینی که حضرت حق نوشته است شایسته ها و نشایسته ها هستند. بخشی از امور شایسته است که انسان چنین کند، مصلحت دارد، این رو بهش میگن مستحبات، و بخشی از امور ناشایست است که انسان انجام بده، مصلحت ندارد بلکه مفسده دارد، اما مفسده اش غیر الزامی است، یا شایسته است یا ناشایست. اینها میشن همون مستحبات و مکروهات. بعضی از تخلفات تخلف در مقام مستحبات است و تخلف در مقام مکروهات. شما گاهی در تعریف بعضی از انسان‌های با کمال و صاحب کمالات میگید مستحبات از او ترک نشده، مکروهی از او دیده نشده. گاهی گناهی که از انسان سر میزنه تخلف در شایسته ها و ناشایسته هاست. درست است که تخلف از این رتبه جهنم درست نمی کند، لکن انسان رو به اون کمال واقعی هم نمی رساند. این بله انسان ها یک قدری صاحب کمال هستند. رعایت ضروریات اهم از واجبات و محرمات بله انسان های عادی است. رعایت مستحبات و مکروهات مربوط است به انسانهای عالی، اما انسانهای متعالی و کامل تخلف از قوانین برای اونها در حد ترک اولا است. ترک اولا یعنی از شما توقع نداشتیم، نباید این کارو میکردیم، این نه واجب است نه حرام، نه مستحب است نه مکروه، اما برای یک انسانی در اون افق کمال که انسان کامل است توقع نیست هر کاری ازش، توقع نیست از هر کاری ازش. برای اونها تخلف از این رتبه می شود چیا؟ معصیت. اما نه معصیت شایسته و ناشایست رو کار داریم و نه معصیت ترک اولا رو کار داریم، چون اونا مربوط به من و شما نیست. ما باید بدانیم ما آدم عادی هستیم، ما کف کاریم، اونا ما رو کسانی هستن که اواسط راه هستن یا سقف کارن، ما که اونا نیستیم. اگر از گناه های الزامی توبه نشود، صدور گناه اگر ازش توبه نشود، باید منتظر عذاب الهی بود، باید منتظر عقاب بود. کریمه نور شریفه 63، فلیحذر الذین یخالفون عن امره، پس آنان که فرمان او را مخالفت می کنند باید بترسند. یعنی کسانی که از قوانین الهی پیروی نمی کنند باید بترسند. از چی؟ ان تصیبهم فتنتون، یا دچار فتنه ای در دنیا بشوند، او یصیبهم عذاب علیم، یا دچار یک عذاب دردناک. علیم با همزه سخت‌ترین نوع عذاب الهی است. در قرآن کریم 18 نوع عذاب رو معرفی میکنه. عذاب علیم دردناک است و همیشگی. و در کریمه مائده شریفه 33 بیان حضرت حق این است، کسانی که از گناه توبه نمی کنند، لهم خزیون فی دنیا، یک ذلت و خاری و رسوایی در دنیا دارن، و لهم فی الاخرت عذاب عظیم، و یک عذاب بزرگ هم در قیامت دارن. گناهکار اگر توبه نکرد در دنیا رسوا و در آخرت دچار عذاب. گناهکار کسی است که از قوانین الهی تخطی کرده، قوانینی که به صورت باید و نباید است، امر است و نهی است، این رو مخالفت کرده. خب این رو توبه می کند انشاءالله. ولی همه در همین ولی است. هر گناهی اثری دارد. اگر شما از اصل گناه توبه کردی انشاءالله و توبه شما مقبول افتاد انشاءالله، اما اگر مسئله اثر گناه باقی مانده باشد، شما نمی توانید موانع سلوک رو برطرف بکنید، اثر گناه مانع از سلوک شما می شود. مگر گناه اثر دارد؟ حالا بخوام این اثر رو یه خود راجبی صحبت بکنیم و بس ببینیم اثر گناه چیه. ما فقط مثال زدیم که آقای کسی شراب بخوره چهر رو نمازش مثلا مقبول نمیشه. شما پای منبر ما میگی خب ما که شراب خور نیستیم که، پس اصلا دیگه اثری نداره. نه برادر، بس عمیق‌تر از این حرف هاست و خیلی دقیق تر از این حرف هاست. ببینیم که این اثر گناه چی؟ گاهی اثر گناه در قلب انسان ظهور و بروز پیدا میکنه. مکرر عرض کردیم قلب انسان اون لطیفه روحانیست که عامل اتصال انسان به مبدأ هستیست. فنی شد، یعنی که قلب انسان خانه خداست. القلب حرم الله. خب این خانه خدا چرا از توش خدا در نمیاد؟ اثر گناه باعث شده که اونجا خدا نباشه و این اتصال وجود نداره. اثر گناه. خب وقتی اتصال وجود نداره تو نمیتونی قربتن الالله نیت بکنی. به شما میگن همه اعمال عبادیت باید منوط به چی باشه؟ قصد قربت باشه. میگی چهار رکعت نماز میخونم قربتن الله، یک الله اکبر، این میگه عبدالباسط نمیتونه بگه با دنبال بدوه، ولی همه جا هست بده قصد قربت نیست. خدای به حیلی چون اصلا قصد قربت از درون درست میشه، از بیرون چیزی نمیاد. اگه قلب شما حرم الله بود قصد قربت درست میشه، اگر قلب شما حرم الله نبود قصد قربت درست نمیشه. هر کاری هم که بکنی درست نمیشه، درون باید درست بشه. حالا درون بخواد درست بشه چجوری باید درست بشه؟ اثر گناه باید از بین بره. امام باقر علیه السلام میفرماید و ما من عبد الا و فی قلبه نقطه بیضا، و در قلب هر انسانی اون نورانیت وجود دارد. این به طور فطریه، خداوند همه انسانها را فطرتاً درست خلق کرده، آکبندش درست. حال تو میاری خرابش بکنی زبطی به خدا نداره. اگه پدر مادرها نتونستن درست تربیت بکنن خب به خدا چه ربطی داره؟ خدا که با چراغ تو را خلق کرده. اونا یه جوری درست نمیدونم، حالا خدایا بگذر دیگه، ولش کن، حالا شده دیگه، همون نیست که هستی، همه چیز رو میفهمیم الا خدا. ولی باید فقط خدا رو میفهمیدیم، چون و فی قلبه نکتتون بیضا، نورانیت وجود داشت، قلب ما نور بود. فاذا اذنب ذنبا خرج فی نکتته نکتتون سودا، در اون نورانیت یه تاریکی، یه خالجوش میخوره تاریکی. فاذا تاب ذهب ذلک السواد، اگه توبه کرد از بین. و ان تمادا فی الذنوب، اما اگر مداومت کرد در گناه، زاد ذلک السواد حتی یقتل بیضا، تا نورانیت از بین میره، هی به سیاهی اضافه میشه، هی به سیاهی اضافه میشه، اون نورانیت از بین میره. فیضا تقتل بیاز لم یرجع صاحبه الى خیر ابدا، وقتی هم اون نورانیت رفت، برادر من این آدم دیگه عاقبت به خیر نمیشه. سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، هر چی هم براش بخونید درست نمیشه، چون او درون خرابه. او درون رو باید درستش کرد، یعنی اون اثر گناه رو باید از بین برد. پس گاهی اوقات اثر گناه یک اثر درونی است، خانه از بنیان ویران است، اون خراب میشه. حالا خانه ای که از بنیان ویران است، خواجه در فکر نقش ایوان است، کربلا میره، زیارت امام رضا میره، روزه مستحبی میگیره، میگه رفیق من اینا رو ول کن، اونو درستش بکنی همه چی درست میشه. ولی ما اون رو ول کردیم، میخوایم با اون رنگ و لعاب کارو درست بکنیم، نمیشه. بعد وجود نازنین حضرت زید العابدین علیه السلام، بیان نورانی و مبارکشون در این است که اثر گناه چه چیزهایی رو ایجاد میکنه. من مواردی رو یادداشت کردم از مواردی که اثر گناه ایجاد میکنه. ان الذنوب التي تغير النعم، گناهانی وجود دارن که نعمت‌های الهی رو تغییر میدن. و الذنوب التي تورث الندم، گناهانی که پشیمانی بار میارن در حالی که پشیمانی هیچ سودی نداره. گناهانی که تغییر نعمت میدن معلومه چه گناهانی هستن، منتها بحث من اون نیست. ولی اگر میبینی نعمتت در زندگی تغییر پیدا کرده، اثر گناهه. اگر میبینی که پشیمانی در زندگیت ایجاد شده که نه راه پس داری نه راه پیش، اثر گناهه. و الذنوب التي تزيل النعم، گناهانی که نعمت رو از بین میبره. اون اولی تغییر میداد، این قرار بود که یه چیز خوبی گیرت بیاد، قرار بود یه همسر خوبی گیرت بیاد که با او به کمال برسی، همسره گیرت اومد ولی با او به اسفل سافلین رسیدی. چیزی که قرار بود نعمت باشد نقمت شد، این اثر گناهه. و الذنوب التي تدفع القسم، گناهان که موجب میشه بهره و نصیب انسان از فیوضات معنوی دفع بشه. شب جمعه شب رحمت، ماه مبارک رمضان ماه رحمت. من استفاده نمی کنم، صبحش همون آشو با همون کاسه، چون گناهی که این اثر رو داره بین نرفته. برادر، شما اگر خدای نکرده در وضع مزاجی بدنتون دچار یک عارضه عفونی بشوید، اول باید عفونت رو برطرف بکنید، بعد تقویت بکنید. شما فقط تقویت میکنید، اثر نداره. ما فقط میگم شب جمعه دور هم هستیم، اون عفونت را از بین نبردیم. فیوضات معنوی رو دفع میکنه. قرار من مشمول رحمت خدا بشم نمیشم، قرار من مشمول لطف خدا بشم نمیشم. چه گناهیه میاد ولی من رو نمیبینه، چون خدا که هر همه راهم لطفش که هست. و الذنوب التي تحت کل اسم، گناهانی که پرده اسمت انسان رو از بین میبره، موجب بی‌آبرویی میشه. خدا ستار العیوب، ولی یه گناهانی هست که این ستار العیوبی خدا رو هم از بین میبره. یک روایت از حضرت زین العابدین میفرماید ببین که خداوند بر انسان 40 پرده پوشانده، و یک روایت از حضرت ختمی مرتبت خداوند بر انسان 70 پرده پوشانده، یعنی 70 بار بهش مهلت میده. ولی و الذنوب التي تحت کل اسم، اصلا رسوا میشه. این اثر است، اثری که گناه رو باعث رسوایی بشر میشه. و الذنوب التي تنزل البلا، گناهانی که موجب نزول بلاست. باران رحمت است اما میشه سیلاب. و الذنوب التي تدیل الاعداء، این خیلی چیز بدیه، گناهانی که موجب میشود دشمن مسلط بشه. امیر المومنین در کومل میفهمه خدایا در قیامت با من هر کاری میکنی بکن، ولی منو پیش دشمنان محمد و آل محمد نبر، اونجا آبرو من میره. اونا تای دلشون من بخواه آه این که مثلا یه عمری دم از کی میزد اومد پیش خودمون. تدیل الاعدا خیلی کار سختیه. و الذنوب التي تؤجل الفناء، گناهانی که موجب شده مرگ ها نابهنگام باشه. جوان مثلا 16 ساله سکته کردن یعنی چی؟ این مرتبه مربوط به اون بنده خدا نیست، این آثاریست که در جامعه ما هست. و الذنوب التي تقطع الرجاء، گناهانی که موجب قطع امیده. یعنی طرف دعا میکنه ولی هیچ باور نداره که حاجتش برآورده میشه. تحت قبت و سید و شهدا دعا میکنه ولی امید نداره دعاش مستجاب میشه. این اثر برخی از گناهانه که تو این امید رو ازت گرفتن. و الذنوب التي تظلم الهوى، گناهانی که موجب میشه آسمان تیره بشه نه ریزگرد بیاد، اون که مربوط به مشکلات زیست محیطیه، اینا نتونستن مهارش کنن، حالا کی میتونه نمیدونم، لکن نهوبری که آسمان تیره میشود یعنی که فضای تشخیص حق و باطل سخت میشه، فضا شبهناک میشه. این مال بخشی از گناهانه. حضرت امام عسکری علیه السلام از سختی دوران غیبت کبری صحبت کردن، یکی از اصحاب برگشت گفت آقا پس مردمان اون دوره چیکار کنن؟ فرمود دوستان ما امر برایشان روشن است، از تابش نور خورشید به این اتاق روشن تر است. پس چرا برای من و تو در این دوره امر روشن نیست؟ اثر گناهان است که تشخیص حق رو از باطل سخت کرده، باید یه فکری برایش کرد. و الذنوب التي تكشف القطاع، گناهان که موجب بیشرمی و بیحیائی میشه، چیزی که دامن ما رو گرفته. یه روایتی سلمان از پیغمبر به عنوان پیشگویی، جناب سلمان از وجود و ناظرین از خطبی مرتبت نقل میکنه به عنوان پیشگویی آینده، بعد هر قطعه ای رو که پیغمبر بیان میکنه سلمان میگه یعنی آقا اینجوری میشه، حضرت میفهمن به خدا اینجوری میشه، بعد یه پله بدترشو میگن. ظاهرا 30 مورد رو جناب سلمان از رسول گرامی، حالا اون دو سه موردش که من تو ذهنمه، این که زنان لباس مردانه می پوشن، مردان رفتار زنانه دارن، بعد سوال میگن واقعا اینجوری میشه؟ از زفهمو والله اینطور میشود. آقا یکیش اینه، بیشرمی و بیحیائی. بیشرمی و بیحیائی در جامعه موجب میشود که منکر معروف بشود و معروف منکر بشه. یعنی اونایی که الان روزه میخورن خیلی قرص و محکم در هستن از اونایی که روزه میگیرن، اینا سرشون میزن پایین، نکنه ما اشتباه داریم میکنیم. و این به حدی تداوم پیدا خواهد کرد از باب امیدواری به عزیزان، که اگر کسی بخواد دینش رو حفظ بکنه یک راه بیشتر نداره و اون که باید برود به غار اصحاب کهف. آره منطقه همه هم نمیان، میگه آخو بالاخره کارمون چی، زندگیمون چی، یعنی همه بهای دینشون حاضر نیستن بدن. اونجاست که معلوم میشه کی پای دین وای میسه. هنوز خیلی وضع خراب نشده که یا علی بگی و چک بخوری، هنوز یا علی میگی میگن طیب الله. حالا یه خود احکام مشکل پیدا کرده، بعد میرسه به اعتقادات. و الذنوب التي تكشف القطاع، بی‌حیایی راحت تن به گناه میدن، توجیه هم میکنن، میگه اگه تو مثلا این رشوه رو نگیری خب یکی دیگه میاد میره، خب یکی دیگه بیاد بگیره، اگه این زیر میز رو تو نگیری خب چجوری زندگی انجام میشه، توجیه میکنه. و الذنوب التي ترد الدعاء، اثری از گناهان وجود داره که دعا مستجاب نمیشه، دعا مستجاب نمیشه. بعد دنباله میاد که آجا خواهی ذکری بده که دعا، به ذکر کاری نداره، اونو درستش کن. اونو درستش کن. توی جلسه قبلی که بودم این قطعه قطعه جالبیه، گفتن که یه مردمانی بودن مستجاب الدعوه، یعنی سر بالا میکردن هر چه خدا میخواستن خدا میدادش. و وقت حاکم اونا میترسید، نمیتونست ظلم کنه، چون اگه ظلم میکرد اونا نفرین میکردن و بین میرفتن. ما چی کردن که این مردم از استجاب و دعوه بیفتن؟ چی کار بکنیم؟ نمیشه. ما هم بخوایم چپاول کنیم، اختلاس کنیم، رانت داشته باشیم، بالاخره آشو با جاش ببریم، شطور رو با بارش، دکل و همه اینا رو، نمیشه که همینجوری که. چیکار کنیم که این اتفاق بیفته؟ اینا ما رو نفرین نکنن که بین نریم. یه وزیری داشت، گفت من درستش بکنم جناب حاکم. و چیکار بکنی؟ گفت اعلام کن برای تقویت ذخایر مالیاتیمون مردم نفر یک تخم یک پرنده بیارن. حالا هر کی هر چی میاره، تخم کفتر میاره، قاز میاره، اردک میاره، مرغ میاره، هر چی میاره میاره، فقط شما بگو ما میخوایم ذخایرمون رو تقویت کنیم. خب دیگه یه دونه تخمم که دیگه چیزی نیست دیگه، میاریم دیگه. اینم اعلام کرد، مردم آوردن با خوشحالی و شادی و اینا بفرمایید و رسید که نمیدونن که یه دونه تخم مرغ دیگه چیزی نیست دیگه، بزن اینجا برو. فرداش گفت بخشنامه اعلام کن که آقا بیان اینایی که آوردن ببرن، نمیخوایم، اصلا منصرف شدیم. خب اومدن ببرن، ولی هر کی مال خودش رو دیگه، مال دیگری رو برد. مردم از استجاب دعوه افتادن، اینام به کارش رو دامه دادن. برادر من و الذنوب التي تردد دعا، دعا برمیگرده به خاطر گناهان من و تو. خدا مقصر نیست، ما مقصریم، عموممون هست. یک گناهایی هست که موجب میشه انسان از دایره محبوبین خدا بره بیرون. خدا یه آدم رو دوست نداره. در سوره مبارکه لقمان آیه 18، ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا، خداوند آدم متکبر رو دوست نداره. من وقتی تکبر داشته باشم دعا کنم، چون از دایره محبوبین خدا خارج هستم، خدا من کاری نداره. اون چه که فیوزات محبت حضرت حق است به این طایفه از آدم‌ها نمیرسه. یه سری از گناه‌ها هستش که موجب میشه انسان از رحمت خدا دور بشه، لعین بشود، ملعون بشود. ملعون کسی است که از دایره رحمت خدا دور است. شیطان ملعون است، یعنی مورد رحمت خدا قرار نمیگیرد. طایفه ای از گناهان هست که موجب میشود انسان از دایره رحمت خدا خارج بشه. یکیش که خیلی آسونه صله رحمه. یه روایت از پیغمبر، چقدر این مسئله مهمه. الان در خونه نوروز زده میشه، همچی که زنگو میزنن انگار امشی زدن در سوراخ، مثلا فرض کنید هشه، هر کی به یه طرف، جا پیدا نمیکنه، تو کمد قایم میشه که چی، حالا عمه اومده. وبا که نیومده رفیق من، عمه اومده. خب وقتی در میری کاسه چه کنم دستت میدن. میدم من که آدم خوبم نماز بخونم. خب بخون. میگه فقط نماز خوندنه. پیغمبر میفرماید اوس شاهد من امتی والقائب منهم و من فی الاصلاب الرجال و ارحام النساء الى یوم القیامه. سفارش میکنم به امتم، اونهایی که الان هستند در محضر، اونهایی که بیرونند و غایب هستند، و حتی اونهایی که هنوز پا به کره خاکی نذاشتن ولی بعدن قراره به دنیا بیان، من به اینها سفارش میکنم که چی؟ ان یصل الرحم و ان کانت منه علی مسیرت سنه فان ذلک من الدین. صله رحم بکنید گرچه برای انجامش یک سال وقت لازم باشه بذارید، چون این از دین منه، نه اینکه زنگ زدن جاروها و پاروها، اصلا کسی به کسی نباشه، اینکه گرد مرده ریختن. اون مادر هم که نمیتونه بره چون پا نداره که بره، جوونا همه حالا هم که هستن سرا همه الحمدلله به برکت موبایل سر به زیرن. موبایل یک اثر خوب داشته باشه این است که دیگه به نامحرم کسی نگاه نمی کنه. نامحرم حقیقی مجازی شو من نمی دونم، دیگه کسی چش چروری نمی کنه. حالا دیگه اونجا چی ببینه دیگه به خودش برمیگرده، ما تجسس نمی کنه. ولی این فایدهش دیگه آدم رو برای خراب باید حد اقل ها رو بگی. وقت امام سجاد چی می فرماید؟ ایاکه و مصاحبت القاطع لرحمهی، حرام از همراهی با کسی که قطع رحم کرده. چون فرمود فا انی وجدتهم ملعونا فی کتاب الله عز و جل فی ثلاث مواضع. چون آدمی که قطع رحم می کند در سه جا مورد لعن خداست، یعنی رحمت خدا دوره. یکیش در سوره مبارکه محمد آیه 23 یکیش در سوره مبارکه رعد آیه 25 یکی در سوره مبارکه بقره آیه 27 در سه جا کسی که قطع رحم کرده رو لعن کرده، یعنی فرموده این آدم از رحمت من دوره. حالا برو ببینیم چی کار بکنیم. ای بگو خدایا العف، خب بگه مرض و العف، کارتو درست بکن. کارتو درست بکن، ما رو مسخره نکن. بعضی از گناهان باعث میشه سلب توفیق بندگی ایجاد بشه، آدم نتو بندگی بکنه. بندگی که العبودیتو جوهرتون کنه هر ربوبیه، بندگی که یک حقیقتی داره، یک درونی داره، درونش ربوبیته. تو بندگی خدا رو میکنی، پروردگاری عالم رو. به به. ولی سلب چنین توفیقی میشه و این به واسطه برخی از گناهان، برادرها، اثر برخی از گناهانی همچه چیزی رو میاره. آدم میخواد نماز شب بخونه، خیلی هم اوصاف نماز شب رو داره، بعد یه 4-5 صفحه هم نوشته که اینجاش اینو بگو اونجاش اینو بگو، ولی خب هیچ وقت نرفته بازش کنه. چه خدا اجازهشون نمیده. بعضی از گناه ها باعث قساوت قلب میشه، بعضی از گناه ها باعث میشود که انسان خودش رو از خشم خدا در امان بدانه. میگه خدا کریمه. این اثر گناه نه معرفت. چه خوشگلی هر این که آدم خودش رو از خشم خدا در امان بداند اثر گناه نه معرفت، نهایت بی‌معرفتی است و غایت گناهکاری که بگه آقا خدا کریمه، خدا کریمه برادر من، اما نه برای این که من جری بشم نسبت به گناه. خدا کریم است برای این که من مایوس نشم از خدا. اثر بعضی از گناه ها این است که انسان گناهی رو که انجام بده کوچیک میدونه، میگه آقا ما الحمدلله رب العالمین غیبت میکنیم، 70 برابر زناست، خدا پدر اونو بیامرزه. یارو غیبت که چیزی نیست، حالا یه دروغ گفتیم چیزی نیست، دشمن خدا شد. تنها کسی رو که خدا میگه دشمن من میگه غیبت کنم دروغگو. ولی آقا امیرالمومنین چی میگه؟ والله لو اعطیت الاغالیم السبعه، اگه افلاک افغانه رو به من بدن، بما تحت افلاکها و زمینهای افغانه رو به من بدن، الا انا اصلاح فی نملتن، که گناه بکنم معصیت بکنم خدا را درباره مورچه‌ای که اصلبها جلب شعیرتن ما فعلته، که جوی رو که به دندانش گرفته دره میبره ازش بیگیرم، والله این کار رو نمیکنم. تو میگی ما که یه دروغ گفتیم تو خواستگاری، یه دروغ گفتیم، اون که آدم پستی بودیم گفتیم خوب هستیم. میگه من تمام آسمون و زمین رو به هم بدن که با ما یه پوست جوی رو از دهان مورچه بگیرم که به این واسطه گناه کرده باشم نمی کنم. اینا اثر گناه برادرها، که ما گناه خودمون کوچیک می شماریم. خب حالا ما تا اینجا اثبات کردیم گناه چه معنایی داره، بیان کردیم گناه چه معنایی داره، و گفتیم تا اینجا که گناه چه آثاری داره، این آثار باید از بین بره اگر حیاتی باشد، اگر حضرت حق اراده کرده باشد. در هفته آینده بحث اثر اون اموری که اثر گناه رو از بین میبرد رو بیان میکنیم. تا شب قدر هم چند شبی فاصله داریم که انشالله مرتکب بشویم و بتوانیم هم توبه از گناه بکنیم و هم مغفرتی نسبت به اثر گناه داشته باشیم انشاءالله. شام هشتم است، عدد 8 برای ما شیعیان ایران یادآور وجود نازنین حضرت علی ابن موسی رضا امام رعوف است. به به، بریم در خونه آقا امام رعوف. کسی که اگر وارد حرمش بشوی بدون اینکه حاجت تو بدن، اصلا وارد حرمش بشوی همه چیز رو گرفتی. یبدل الله سیئاتهم حسنات، با هر بار گناهی که رفته باشی وارد حرم حضرت علی ابن موسی رضا که میشی میگی السلام علیک یا علی ابن موسی رضا، همه گناه ها رو پاک میکنن، یک بهش حسنه مینویسن، تمام شد رفت. یکی از عوامل مغفرت زیارت و رضا علیه السلام، اثر گناه رو از بین میبره. آقای من علی ابن موسی رضا است. به عباسل فرمود عباسل من میرم به قصر مأموم، مأموم اگر آمدم بیرون دیدی عبا رو سر خودم کشیدم دیگه با من حرف نزن، بدون کار من تمامه، تمام ملاقات های من لغو کن، بستر من رو در دهلیز خانم بنداز. عباسل میگه دل تو دلم نبود ببینم امام میاد بیرون با چه وضعیتی بیرون میاد. بعد از ساعتی از خانه مأمون آمدن بیرون، وقتی وضع امام رو دیدم خوشحال شدم، دیدم عبا رو دوش امامه، اما یه چند قدم که آمدن دیدم عبا رو روی سرشون کشیدم. فهمیدم دیگه کار تمامه. زهری رو که به آقا دادن اینقدر قوی بود، عباسل بگه فاصله خانه مأمون رو تا خانه خودش 50 بار هی نشست هی بلند، اما قدم های آخر رو دیگه نمیتونست بلند شه. یتمل من رو که تمل ولستانی مثل مار گزیده به خودش. یه جا دیگر رو هم میشناسم که به خادمش فرمود بعد از ساعتی به من سر بزن، اگه دیدی چیزی رو صورتم انداخته بودم برو علی رو خبر کن، دیگه کار من تمومه. اسبا میگه پشت در اتاق هی میرفتم هی میومدم، نگران بودم اگه در اتاق رو باز کنم با چه صحنه ای رو برو. اما بالاخره در رو باز کردم دیدم رو صورت خودش رو پوشانده. امام حسن امام حسین رو صدا زدم آزاده ها برید مادرتون رو خبر بدرتون رو خبر کنید. آمدن مسجد، امیرالمومنین تا بچه ها شدید فهمید چه اتفاقی افتاده. فاتح بدر و حنین، فاتح خیبر، این ردای عربی تو پاش پیچید دوبار زمین خورد، اما بس سرش افتاد هی دست رو دست میزد به من العزا یا فاطمه من چجوری این مصیبت رو تحمل کنم.